که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 صبح جمعه 17 روز از فروردین ماه و بهار زیباست با مجله صبحانه باخبر در کنار شما هستیم. من رایا ملکی، به شما صبح بخیر.
کیان منوی هستم همراه شما در این برنامه. از شما دعوت میکنیم به عنوان خبرها توجه فرمایید.
وزیر خارجه آلمان میگوید برلین برای حفظ برجام بسیار تلاش خواهد کرد.
نخست وزیر اسرائیل به سخنان حسن روحانی در مورد حضور نیروهای خارجی در سوریه واکنش نشان داد.
حزب نهضت آزادی ایران نسبت به خطر فروپاشی سیاسی اجتماعی ایران هشدار داد. همزمان 300 تن از فعالان حزب الله خواهان اصلاحات اساسی و انقلاب گونه در ایران شدند.
وزیر خارجه آلمان میگوید برلین به رغم آنکه نسبت به برنامه موشکی ایران و دخالت‌های تهران در جنگ داخلی سوریه نگاه مثبتی ندارد، اما تلاش فراوانی خواهد کرد تا توافق هسته‌ای وین همچنان پابرجا بماند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هایکو ماس سفرش به اردن تاکید کرد که باید تمایزی میان توافق هسته‌ای و دیگر فعالیت‌های ایران قائل شد. ایران بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام فعالیت‌های اتمی خود را محدود کرد و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نظارت بیشتر بر تأسیسات ایران را داد تا در قبال آن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو شود. فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش کردند که به منظور حفظ برجام کشورهای اتحادیه اروپا را برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران راضی کنند، اما برخی کشورها از جمله ایتالیا، اتریش و اسپانیا در برابر این خواسته مقاومت کردند. ایران اقدام قدرت‌های اروپایی را اشتباه بزرگ محاسباتی خوانده و تاکید کرده که این امر بر حیات توافق هسته‌ای تأثیر منفی خواهد گذاشت. روز پنجشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داد که اگر برجام به هم بخورد، ایران ضرب شست ویژه‌ای برهم زنندگان این توافق نشان خواهد داد.
نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی در خصوص حضور نیروهای خارجی در جنگ سوریه گفت اگر روحانی از فعالیت‌های تروریستی ایران در سوریه بیخبر است، اسرائیل می‌تواند او را آگاه کند. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه پیش از سفرش به ترکیه گفته بود اسرائیل حاکمیت ملی سوریه را محترم نمی‌شمارد و برخی مناطق این کشور را بمباران و به گفته وی از تروریست‌ها حمایت می‌کند. بنیامین نتانیاهو در حساب توییتر خود نوشته است اختاپوس تروریستی ایران اسرائیل را به ترور متهم می‌کند. به گفته او نیروی قدس سپاه پاسداران ایران هر روز در اقدامات ویرانگر در سوریه نقش دارد. آقای روحانی چهارشنبه در نشستی سه جانبه در آنکارا پایتخت ترکیه با میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور همراه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در خصوص آینده سوریه گفتگو کرد. نشست سه جانبه آنکارا در بیانیه پایانی خود تاکید کرد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد.
حزب نهضت آزادی ایران نسبت به آنچه خطر فروپاشی سیاسی اجتماعی ایران اعلام کرد هشدار داد. این حزب در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه انتشار داد با اشاره به حوادث سال 96 از جمله تجمعات دیماه، اعتراضات مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری یا کارگران در درگیری‌ها با دراویش گنابادی، زد و خوردها بر سر نحوه توزیع منابع آب در شهرهای استان اصفهان و رویارویی غیر مسالمت‌آمیز با تجمعات پیگیر حقوق زنان پیش‌بینی کرده، در صورت تکرار این اعتراض‌ها در سال جاری بروز خشونت فراگیر دور از انتظار خواهد بود. در همین حال 300 تن که خود را فعال حزب الله نامیدند در نامه خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشتند که ملت ایران از وضع فعلی کشور رضایت ندارد و باید در جمهوری اسلامی اصلاحات اساسی و انقلابگونه صورت گیرد. در این نامه که در وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد انتشار یافت، امضا کنندگان محمود احمدی نژاد را منادی اصلی مطالبات مردم در میان نخبگان سیاسی معرفی و استدلال کردند که اصلاحات اساسی کشور مطابق قانون اساسی بر عهده رهبر است و مقام دیگری امکان و اختیار آن را ندارد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران خبر داد که در سال گذشته 1396 390 نفر در ایران اعدام شدند که 6 تن از آنها در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. این مرکز در گزارشی در وبسایت خود اعلام کرد که مشخصات و اتهام افراد اعدام شده بر اساس منابع رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی تهیه شده است. از جمله 89 مورد از اعدام‌های بررسی شده در این گزارش مستند به اظهارات مقام‌های قوه قضاییه ایران است. اما به گفته مرکز اسناد حقوق بشر ایران، از آنجا که حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از اعدام‌ها را اعلام نمی‌کند، دسترسی به آمار دقیق اعدام‌ها آسان نیست. بر پایه این گزارش اتهام اکثر افرادی که اعدام شدند قاچاق مواد مخدر و قتل بوده است. سازمان‌های حقوق بشری بارها از آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کردند.
گروه‌های فلسطینی روز پنجشنبه اعلام کردند که قصد دارند امروز جمعه به اعتراضات عمومی خود در نواحی مرزی با اسرائیل در نوار غزه ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان دهندگان تظاهرات گفتند که قصد دارند با به آتش کشیدن هزاران تایر و به کارگیری آینه و تابش نور تکتیراندازهای اسرائیلی را که به گفته آنها سردسته های تظاهرات را هدف میگیرند منحرف کنند. در همین حال روئن منلیس، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز پنجشنبه با بیان اینکه اسرائیل آتش بازی حماس را تحمل نخواهد کرد، گروه فلسطینی حماس را متهم کرد که قصد دارد نوار غزه را به منطقه جنگی تبدیل کند. تنش‌های تازه میان اسرائیل و فلسطینیان پس از آن اوج تازه‌ای گرفت که گروه‌های فلسطینی هفته گذشته راهپیمایی گسترده‌ای را در غزه به راه انداختند. در جریان خشونت‌ها میان سربازان اسرائیلی و گروه‌های فلسطینی از هفته گذشته تا کنون 21 فلسطینی کشته شدند.
همانطور که در خبرها شنیدید، روز گذشته تعدادی از اساتید دانشگاه و فعالان حوزوی نزدیک به محمود احمدی نژاد در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت موجود ایران انتقاد کردند. نهضت آزادی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای درباره خطر فروپاشی ایران هشدار داده. در دقایق پیش رو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، تا این مسائل رو واکاوی کنیم. آقای افشاری، همزمانی ارسال نامه از سوی جناح سیاسی هوادار محمود احمدی نژاد و بیانیه نهضت آزادی به چه معناست؟
من فکر میکنم از یک زاویه بر لحاظ وقوع اینها خب تصادفی بوده این اتفاق، و همچنین میشه اضافه کرد نامه آقای ابوالفضل قدیانی رو. اما از منظر اینی که هر سه این موضع‌گیری‌ها وضعیت بحرانی وخیم کشور رو هدف قرار دارن و اون پرداختن، میشه گفتش که در درک حساس شرایط اونها به وحدت رسیدن و هر سه به نوعی دارن هشدار میدن که وضعیت موجود به اصطلاح بسیار خطرناک هست و تداوم وضعیت میتونه یک مشکلات بزرگی رو برای کشور و مردم فراهم کنه.
حامیان محمود احمدی نژاد در نامه‌شون خواستار یک راهکار انقلاب گونه در جمهوری اسلامی شدن. منظورشون در چه سطحی هست؟
به نخست باید توجه بکنیم که این افراد به نوع ریزشی‌های نهاد ولایت فقیه هستن، یعنی از فعالان دانشجویی سابق، برخی از اساتید دانشگاه و روحانیونی هستن که تا پیش از این از حامیان اصولگرایان بودن و شخص رهبری و نظریه ولایت فقیه، ولی اونها در این همسویی و حمایت از محمود احمدی نژاد و اختلافاتی که در از سال 92 به بعد بروز گسترده پیدا کرده، الان به منتقدان و معترضان نظام تبدیل شدن و جمع‌بندیشون این گونه هستش که تمامی نهادهای جمهوری اسلامی هم از انتخابی و انتصابی به درجات دچار مشکل شدن و از نقاط ضعف گوناگونی رنج میبرند و از کارکردهای قانونی و همچنین آرمانهای انقلاب و مردم فاصله زیاد پیدا کردند که اصلاح اونها، ترمیم اونها و حل مشکلات اونها نیازمند یک راهکار انقلابی هست و خواستار اصلاحات سیاسی ساختاری گستره در تمامی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شدند و شخص رهبری رو هم خطاب قرار دادن و به نوعی باش اتمام حجت کردن که کشور در آستانه دو انتخاب هست، یا تداوم وضع فعلی هستش که با دور شدن بیشتر از مردم و دو تا جناح حاکم هم از اصلاح طلب و اصولگرا منافع رو با هم تقسیم بکنن و بر سر اون هم جنگ قدرت داشته باشن. راه دوم اصلاحات گسترده هست با باز کردن فضای سیاسی و به حال به نوعی هشدار هم به رهبری دادن که انتخاب مسیر اول منجر به فروپاشی اجتماعی کشور میشه و به نوعی پایان نظام رو در بر خواهد داشت و مسئولیت اونم تلویحی به عهده شخص رهبری گذاشته.
به غیر از این نامه انتقادی، نهضت آزادی هم که خودش در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی نقش داشت، نارضایتی خودش رو از این وضعیت ابراز کرده. اونها چه انتقادهایی دارند؟
ببین، البته نهضت آزادی خب زاویه‌اش متفاوت هست. اونها در مدت کوتاهی بعد از انقلاب عهده‌دار دولت موقت بودن و بعد از اون هم به حال به حاشیه رانده شدن و از اون به بعد مشارکتی در تصمیمات نظام نداشتن. با اون یک پوزیسیون مسئول و متعهد منافع ملی اعتراضات و انتقاداتشون رو گفتن. حال برخلاف گروه قبلی، یعنی جریان احمدی نژاد که اخیراً از این نوع موضع‌گیری ها اتخاذ میکنن، نهضت آزادی نزدیک به 4 دهه سابقه این گونه اتخاذ مواضع رو داره. اونها هم هشدار دادن که این وضعیت به فروپاشی اجتماعی منجر میشه و نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه ممکنه خطرات تجزیه ایران رو هم در بر داشته باشه.
به فروپاشی اشاره کردید که در این نامه آمده بود، در این بیانیه آمده بود. نکته مشترکی که هم در نامه به رهبر جمهوری اسلامی و هم در بیانیه نهضت آزادی وجود داره و هم همونطور که شما اشاره کردید در نامه ابوالفضل قدیانی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وجود داره، اشاره به فروپاشی اجتماعی و بروز خشونت در ایران. آیا این دو گروه و به علاوه آقای قدیانی خط و مشی سیاسی متفاوت دارن همین گروه و افراد؟ به نظر شما آیا هدف همسویی رو دارن پیگیری میکنن؟
ببینید، من بیشتر فکر میکنم اونها نگرانی مشترکی پیدا کردن. یعنی این مسئله نشان دهنده نیست که اونها با همدیگه به یک جنبندی واحدی رسیدن یا هدف مشترکی رو دنبال میکنن یا عملا وارد یک ائتلاف شدن. منتها در زمینه فروپاشی اجتماعی باید توجه رو داشت که تفاوت هست بین فروپاشی جامعه ایران با بسیار فروپاشی خود جمهوری اسلامی. این هر دو یکی نیستن، برخلاف تصوری که حال مقامات جمهوری اسلامی و حتی برخی از چهره های اصلاح طلبی دارن که جمهوری اسلامی رو معادل ایران میکنن، اونها در واقعیت این گونه نیست و چه بسا بدون جمهوری اسلامی ایران وضعیت و سرنوشت بهتری خواهد داشت. ولی به نظر من در زمینه فروپاشی اجتماعی باید ارزیابی واقع بینانه ای داشت، ولی به هر صورت هر چقدر سیاست های ناکارآمد کنونی ادامه پیدا بکنه، فشارها بیشتر بشه و بیشتر اقشار مختلف جامعه و سطوح بیان، خب این احتمال فروپاشی اجتماعی هم بیشتر میشه.
آقای افشاری، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم، منم از شما سپاس گذارم.
یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه‌های شما رو به ما می‌رسونه تماس با ماست. با ما تماس بگیرید. این شماره پیامگیر رادیو فردا است که 24 ساعته در خدمت شماست. 2042-02-21-12-22-12 ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم می‌شیم. صبحانه با خبر رو ادامه می‌دیم با پیام‌های مخاطبان رادیو فردا.
به مناسبت سال نو شمسی، نهضت آزادی ایران یک بیانیه بیرون داده و به خطر فروپاشی سیاسی اجتماعی ایران هشدار دادند. من بخواستم عرض بکنم که چه چیزی در اون مملکت سر جاشه؟ اقتصادش، وضعیت اجتماعی سیاسیش، آزادی‌های ناچیز فردیش، پوشش زنانش، وضعیت روزنامه‌نگاران و بالاتر از همه تک حزبی بودن و ولایت فقیه مخربش. کجای اون مملکت درستی که شما دارید اعلام خطر میکنید؟ مملکت در اوج ویرانی قرار داره.
خواستم بگم آقای روحانی، واقعا که گل گفتی. بعد از سالها جنگ میگویید که مشکل سوریه راه حل نظامی نداره. اینو از همون اولش هم همه میدونستن، اما شما به کمک اربابانتون روسیه و چین خواستی که بشار اسد رو حفظ کنید، چون فهمیدید که بعد از اسد نوبت خود شماست. که این به قیمت نابودی سوریه کشته و آواره شدن میلیون ها نفر و همچنین به وجود آمدن گروه های تروریستی در منطقه شد.
آب و هوای ایران در جمعه 17 روز از بهار. سازمان هواشناسی ایران نسبت به فعالیت سامانه بارشی در کشور، وقوع رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال جاری شدن سیلاب هشدار داده. بنا به این پیشیابی، با تقویت یک سامانه بارشی در ایران، آسمان در مناطق جنوب غرب، جنوب، مرکز و غرب کشور، دامنه‌های مرکزی و شرقی البرز، سواحل دریای خزر و بخش‌هایی از شرق و جنوب شرق و شمال شرق کشور ابری و بارانی است، همراه با وزش باد شدید و رعد و برق.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. وزیر خارجه آلمان میگوید برلین به رغم آنکه نسبت به برنامه موشکی ایران و تهران دخالت‌های تهران در جنگ داخلی سوریه نگاه مثبتی ندارد، اما تلاش فراوانی خواهد کرد تا توافق هسته‌ای وین همچنان پا بر جا بماند. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به سخنان حسن روحانی در خصوص حضور نیروهای خارجی در جنگ سوریه گفت اگر روحانی فعالیت‌های به گفته او تروریستی ایران در سوریه بی‌خبر است، اسرائیل می‌تواند او را آگاه کند. حزب نهضت آزادی ایران در بیانیه‌ای نسبت به آنچه خطر فروپاشی سیاسی اجتماعی ایران اعلام کرده، هشدار داد. همزمان 300 تن از فعالان حزب الله خواهان اصلاحات اساسی و انقلاب‌گونه در ایران شدند. اخلال در یک کنسرت موسیقی توسط یک روحانی در شهر کلمه در استان بوشهر انتقاد مقام‌های دولتی را در پی داشت. مرکز اسناد حقوق بشر ایران خبر داد که در سال 96 390 نفر در ایران اعدام شدند که 6 تن از آنها در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. مناطق عرب نشین استان خوزستان و از جمله شهر اهواز شاهد تظاهرات خیابانی شهروندان عرب در چهارشنبه شب بوده است. گروه های فلسطینی روز پنجشنبه اعلام کردند که قصد دارند امروز جمعه به اعتراضات عمومی خود در نواحی مرزی با اسرائیل در نوار غزه ادامه دهند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز درباره شیوع بیماری های هپاتیت A و وبا به دلیل کمبود آب هشدار داد. تازه‌ترین ساخته اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره کن برگزیده شد.
به وعده هر جمعه به جای روزنامه‌های ایران، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو با هم ورق می‌زنیم. همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، با هفته‌نامه مثلث شروع کنیم و گفتگوی مفصلی که با حسن خامنه‌ای، برادر کوچک رهبر فعلی جمهوری اسلامی، داشته.
گفتگوی آقای حسن خامنه‌ای شاید اولین گفتگویی هست که با مطبوعات ایران به این شکل و با این تفصیل منتشر شده در ویژه‌نامه نوروزی هفته‌نامه مثلث. ایشون در این گفتگو اشاره کرده، به سوابق خانوادگی خودشون معرفی کرده، نسبت‌های خانوادگی خودشون رو بیان کرده. چند برادرن، یک خواهر بودن از این پدر و مادری که در واقع خود آقای خامنه‌ای هم فرزند او هست. علاوه بر این اشاره کرده به اینکه مبارزاتی که در دوران شاه داشتن. خبرنگار از ایشون پرسیده که شما خانوادگی به چه شکلی مبارزه می‌کردین؟ ایشون گفته که ما با روش سخنرانی مبارزه می‌کردیم. یک سال هم خود آقای حسن خامنه‌ای بازداشت شده، اما گفته که در زمانی که بازداشت بودم حتی یه دونه کشیده هم به من نزدند و برخی ابزارهای شکنجه ایشون در این گفتگو گفته من خودم اینقدر دربارش حرف می‌زدم همه فکر می‌کردن که خودم هم بلای اون، یعنی قربانی اون شکنجه‌ها شدم، در حالی که ایشون گفته که من اون ابزارها رو در سال‌های پس از انقلاب و زمانی که به دیدار موزه عبرت رفتم که کمیته مشترک ضد خرابکاری هست، برای اولین بار اون رو دیدم. نکات دیگری هم درباره چند بار بازداشت و آزادی برادرش علی خامنه‌ای رهبر فعلی بیان.
در این گفتگو آیا به روابط فعلی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم اشاره شده با بستگانشون و با اقوام؟
بله، ایشون گفته که این روابط بسیار با فاصله، یعنی فاصله ایجاد شده بینش. دلیلش رو هم این توصیف کرده که رهبر فعلی جمهوری اسلامی گرفتار هست، خسته هست و مسائل حکومتی رو چنان مشغول کرده که نمیتونه وقت زیادی برای خانواده‌اش بذاره. منتها گفته که من خودم هم به دفعات مراجعه میکنم به بیت ایشون یا تماس میگیرم برای دیدار که معمولاً وقت داده نمیشه یا برای زمانهایی داده میشه که ایشون گفته در اون زمان ممکن است من در تهران نباشم. اشاره‌ای هم کرده که هنگامی که آقای خامنه‌ای به مشهد میره ممکن هست بستگانش رو به شکل گروهی در باغی به نام باغ ملک آباد در مشهد ببینه. گفته اونجا ما رو مهمان میکنه و یک شام یا یک نهار هم به شکل گروهی میده و ملاقات ها معمولاً به این شکل است.
آیا هفته‌نامه مثلث اشاره‌ای هم به سمت‌های حسن خامنه‌ای داشته؟
دو سمت ایشون در این گفتگو مورد اشاره قرار گرفته. یکی عضویت در شورای بازبینی فیلم های سینمایی هست که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. در حال حاضر از سال 92 ایشون این سمت رو داره و اینکه 6 سال مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی بوده. اما خود ایشون در بخش هایی از پاسخ هایی که در این گفتگو بهش به خبرنگار هفته‌نامه مثلث داده اشاره کرده که زمانی در وزارت نفت هم جزو بازرسان ویژه وزارت نفت بوده. علاوه بر این اشاره‌ای نشده به این سمت‌ها که من الان یادآوری می‌کنم: عضو کارگروه پیشگیری مبارزه با رشوه در وزارت نفت بوده، عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت بوده ایشون و همچنین عضو شورای راهبردی و برنامه‌ریزی شبکه‌ای که صدا و سیما هست.
خب، از هفته‌نامه مثلث و گفتگو با برادر کوچک علی خامنه‌ای که بگذاریم به ماهنامه داستان همشهری این شماره بپردازیم و مطالبی که برای مخاطبان خودش داشته.
داستان همشهری در شماره تازه خودش چند داستان ایرانی منتشر کرده: قاشق چایخوری از هوشنگ مرادی کرمانی، سینوزیت از علی خدایی، دستفال از علیرضا محمودی ایران مهر، دوباره نگاه کردن از حامد حبیبی و ریشه از احسان عبدی پور هست. معمولا این ماهنامه در هر ماه 3 داستان منتشر میکنه ایرانی، ولی این بار 5 داستان به مناسبت نوروز منتشر کرده. در بخش درباره زندگی هم که بیشتر مناسبت‌های جشن و نوروز مورد توجه نویسندگان اون قرار گرفته، آثاری از بلقیس سلیمانی، محمد حسن شهسواری، مسعود فروتن، فیروزه گل سرخی و سروش دهت منتشر شده و همچنین یک مقاله از عتیق رحیمی که نویسنده افغانستانی است.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
با سلام خدمتی شما. دادا منت به چاجه پوا جنگ سابقم که با خریتی تموما رفتیم جنگیدیم برای آیون آقازاده با. حالا بماند زخمی هم شدیم و مجروح هم شدیم. آقا میخواستم بپرسم چرا دیگه الان موشک در نمی کنین؟ چی شده؟ چه دونست؟ ها اینه جوابشه به ما بدین. این مسئولی نیست سپاه، من به عنوانی شهر بند یه مجروحی جنگ سوال میکنم چرا الان دیگه موشک ها را قایم کرده؟ ترسیده از آقای ترامپ؟ اینه جوابشه به ما بدین لطفا.
من سوالم از روحانیت حاکم در ایران اینه: مگر ما در اسلام دروغ رو جزء گناهان کبیره نمیشناسیم که این روحانیت به همین راحتی، از جمله سردمدارشون آقای خامنه‌ای، به همین راحتی دروغ میگن؟ دروغ گناه کبیره است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهصد و هاتبرد.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. اقدام شبکه سوم صدا و سیما در حین پخش زنده بازی تیم‌های فوتبال آسروم و بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا بازتاب جهانی پیدا کرد. مخدوش کردن تصویر نشان باشگاه روم که گرگی است که داره شیر میده به دو برادری که طبق افسانه‌ها بنیانگذار شهر روم هستند و این نماد باشگاه روم هم هست. اما سازمان صدا و سیما و شبکه 3 در حین پخش زنده بازی مخدوش کردن بخشی از بدن این گرگو که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و انتقال پیدا کرد به رسانه‌های خارجی، از در واقع رسانه‌های ورزشی گرفته تا سایر رسانه‌ها خیلی به این ماجرا پرداختن، پوشش دادن، چه به طنز و چه بهت و حیرت و انتقاد به این قضیه پرداختن. خود باشگاه روم هم واکنش نشون داد و کنایه زد به این اقدام عجیب. ولی در ادامه وقتی که تعداد بسیار زیادی از کاربران ایرانی توضیح دادند و گفتند که تلویزیون ایران صدای ما نیست در این زمینه، مورد تایید ما نیست و این رفتاری که صورت گرفته مورد رضایت هواداران فوتبال و بخش عمده ای از مردم ایران نیست، بعد از این ماجرا خود باشگاه روم اومد و در چند توییت پیاپی از ابراز احساسات هواداران ایرانی تشکر کرد و گفت خوشحالیم از اینکه چنین هوادارانی در ایران داریم و تعدادی از توییت ها رو هم پاسخ مستقیم داد باشگاه روم و از اونها سپاسگزاری کرد، از جمله خانواده هایی که تصاویری که داشتن با لباس باشگاه روم یا عکسایی که گرفته بودن در روم و به نوعی یک رابطه شکل گرفت بین هواداران فوتبال ایران و باشگاه روم که حساب خودشون رو از رفتار سازمان صدا و سیما کاملا جدا کردن. خبر بعدی در خصوص رقابت های کوپا آمریکا که سال 2019 در برزیل برگزار میشه و بعد از جام جهانی و جام ملت های اروپا میشه گفت که سومین رویداد معتبر فوتبال در دنیاست، در رده ملی فوق‌العاده کیفیت بالایی داره. قراره که 3 تیم از آسیا در این رقابت‌ها حضور داشته باشن. اولیش قطر به عنوان میزبان جام جهانی، 2 تیم دیگر رو هنوز رسماً معرفی نکردن و رسانه‌های برزیلی نوشتن که آمریکای جنوبی و کنفدراسیون این قاره داره با AFC مذاکره می‌کنه و پرسش علاقه‌مندان فوتبال اینه که آیا اصلا فدراسیون فوتبال ایران در این زمینه با خبر هست که چنین تصمیمی رو گرفته کنفدراسیون آمریکای جنوبی، چون ایران در واقع رتبه اول تیم‌های آسیایی رو در رنکینگ فیفا داره و اگر قرار از آسیا تیمی انتخاب بشه طبیعتاً این حق تیم ملی فوتبال ایرانه که در این رقابت‌ها حضور پیدا کنه، اما هیچ خبری تا این لحظه فدراسیون فوتبال ایران منتشر نکرده. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز پیگیری میشه. استقلال مقابل سیاه جامگان تای جدولی قرار میگیره و تیم سایپا با نفت تهران بازی میکنه. پارس جم هم مقابل فولاد خوزستان که از این تیمایی که خدمتتون عرض کردم، استقلال، سایپا، پارس جم و فولاد، اینا برای عنوان دوم و سوم جدول کسب سهمیه لیگ قهرمانان تلاش میکنن. نفت تهران هم برای فرار از سقوط به دسته پایین‌تر، به همین خاطر رقابت‌های جذابی خواهد شد که درباره نتایج و حاشیه‌های این دیدارها فردا در خدمتتون خواهم بود. روز خوبی در پیش داشته باشید.
با اعلام ساعت 7:30 به وقت ایران از شما دعوت میکنم بخش دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رو همراهی کنید. رویا ملکی هستم و به شما صبح بخیر میگم.
من کیان منوی، از شما دعوت میکنیم به عناوین خبرها توجه فرمایید.
وزیر خارجه آلمان میگوید برلین برای حفظ برجام بسیار تلاش خواهد کرد.
نخست وزیر اسرائیل به سخنان حسن روحانی در مورد حضور نیروهای خارجی در سوریه واکنش نشان داد.
حزب نهضت آزادی ایران نسبت به خطر فروپاشی سیاسی اجتماعی ایران هشدار داد. همزمان 300 تن از فعالان حزب الله خواهان اصلاحات اساسی و انقلاب گونه در ایران شدند.
وزیر خارجه آلمان میگوید برلین به رغم آنکه نسبت به برنامه موشکی ایران و دخالت‌های تهران در جنگ داخلی سوریه نگاه مثبتی ندارد، اما تلاش فراوانی خواهد کرد تا توافق هسته‌ای وین همچنان پا بر جا بماند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هایگو ماس در سفرش به اردن تاکید کرد که باید تمایزی میان توافق هسته‌ای و دیگر فعالیت‌های ایران قائل شد. ایران بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام فعالیت‌های اتمی خود را محدود کرده و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نظارت بیشتری بر تأسیسات ایران داد تا در قبال آن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو شود. فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش کردند که به منظور حفظ برجام کشورهای اتحادیه اروپا را برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران راضی کنند، اما برخی کشورها از جمله ایتالیا، اتریش و اسپانیا در برابر این خواسته مقاومت کردند. ایران اقدام قدرت‌های اروپایی را اشتباه بزرگ محاسباتی خوانده و تاکید کرده که این امر بر حیات توافق هسته‌ای تأثیر منفی خواهد گذاشت. روز پنجشنبه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هشدار داد که اگر برجام به هم بخورد، ایران ضربه شست ویژه‌ای به برهم زنندگان این توافق نشان خواهد داد.
نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی در خصوص حضور نیروهای خارجی در جنگ سوریه گفت اگر روحانی از فعالیت‌های تروریستی ایران در سوریه بیخبر است، اسرائیل می‌تواند او را آگاه کند. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه پیش از سفرش به ترکیه گفته بود اسرائیل حاکمیت ملی سوریه را محترم نمی‌شمارد و برخی مناطق این کشور را بمباران و به گفته وی از تروریست‌ها حمایت می‌کند. بنیامین نتانیاهو در حساب توییتر خود نوشته است اختاپوس تروریستی ایران اسرائیل را به ترور متهم می‌کند. به گفته او نیروی قدس سپاه پاسداران ایران هر روز در اقدامات ویرانگر در سوریه نقش دارد. آقای روحانی چهارشنبه در نشستی سه‌جانبه در آنکارا پایتخت ترکیه با میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور همراه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در خصوص آینده سوریه گفتگو کرد. نشست سه‌جانبه آنکارا در بیانیه پایانی خود تاکید کرد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد.
حزب نهضت آزادی ایران نسبت به آنچه خطر فروپاشی سیاسی اجتماعی ایران اعلام کرد هشدار داد. این حزب در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه انتشار داد با اشاره به حوادث سال 96 از جمله تجمعات دیماه، اعتراضات مالباختگان، مؤسسات مالی و اعتباری یا کارگران، درگیری‌ها با دراویش گنابادی، زد و خوردها بر سر نحوه توزیع منابع آب در شهرهای استان اصفهان و رویارویی غیر مسالمت‌آمیز با تجمعات پیگیر حقوق زنان پیشبینی کرده، در صورت تکرار این اعتراض‌ها در سال جاری بروز خشونت فراگیر دور از انتظار نخواهد بود. در همین حال 300 تن که خود را فعال حزب الله نامیدند در نامه خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشتند که ملت ایران از وضع فعلی کشور رضایت ندارد و باید در جمهوری اسلامی به گفته آنها اصلاحات اساسی و انقلابگونه صورت گیرد. در این نامه که در وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد انتشار یافت، امضا کنندگان محمود احمدی نژاد را منادی اصلی مطالبات مردم در میان نخبگان سیاسی معرفی و استدلال کردند که اصلاحات اساسی کشور مطابق قانون اساسی بر عهده رهبر است و مقام دیگری امکان و اختیار آن را ندارد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران خبر داد که در سال 1396 390 نفر در ایران اعدام شدند که 6 تن از آنها در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. این مرکز در گزارشی در وبسایت خود اعلام کرد که مشخصات و اتهام افراد اعدام شده بر اساس منابع رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی تایید شده است. از جمله 89 مورد از اعدام‌های بررسی شده در این گزارش مستند به اظهارات مقام‌های قوه قضاییه ایران است، اما به گفته مرکز اسناد حقوق بشر ایران از آنجا که حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از اعدام‌ها را اعلام نمی‌کند، دسترسی به آمار دقیق اعدام‌ها آسان نیست. بر پایه این گزارش، اتهام اکثر افرادی که اعدام شدند قاچاق مواد مخدر و قتل بوده است. سازمان‌های حقوق بشری بارها از آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کردند.
گروه‌های فلسطینی روز پنجشنبه اعلام کردند که قصد دارند امروز جمعه به اعتراضات عمومی خود در نواحی مرزی با اسرائیل در نوار غزه ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان دهندگان تظاهرات گفتند که قصد دارند به آتش کشیدن هزاران تایر و به کارگیری آینه و تابش نور تکتیراندازهای اسرائیلی را که به گفته آنها سردسته‌های تظاهرات را هدف می‌گیرند منحرف کنند. در همین حال رونن منلیس، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز پنجشنبه با بیان اینکه اسرائیل آتش‌بازی حماس را تحمل نخواهد کرد، گروه فلسطینی حماس را متهم کرد که قصد دارد نوار غزه را به منطقه جنگی تبدیل کند. تنش‌های تازه میان اسرائیل و فلسطینیان پس از آن اوج تازه‌ای گرفت که گروه‌های فلسطینی هفته گذشته راهپیمایی گسترده‌ای را در غزه به راه انداختند. در جریان خشونت‌ها میان سربازان اسرائیلی و گروه‌های فلسطینی از هفته گذشته تا کنون 21 فلسطینی کشته شدند.
همانطور که در خبرها شنیدید، روز گذشته تعدادی از اساتید دانشگاه و فعالان حوزوی نزدیک به محمود احمدی نژاد در نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت موجود ایران انتقاد کردند. نهضت آزادی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای درباره خطر فروپاشی ایران هشدار داده. در دقایق پیش رو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، تا این مسائل رو واکاوی کنیم. آقای افشاری، همزمانی ارسال نامه از سوی جناح سیاسی هوادار محمود احمدی نژاد و بیانیه نهضت آزادی به چه معناست؟
من فکر میکنم از یک زاویه به لحاظ وقوع اینها خب تصادفی بوده این اتفاق، و همچنین میشه اضافه کرد نامه آقای ابوالفضل قدیانی رو. اما از منظر اینه که هر سه این موضع‌گیری‌ها وضعیت بحرانی وخیم کشور رو هدف قرار دارن و اون پرداختن، میشه گفتش که در درک حساس شرایط اونها به وحدت رسیدن و هر سه به نوعی دارن هشدار میدن که وضعیت موجود بسیار خطرناک هست و تداوم وضعیت میتونه یک مشکلات بزرگی رو برای کشور و مردم فراهم کنه.
حامیان محمود احمدی نژاد در نامه‌شون خواستار یک راهکار انقلاب گونه در جمهوری اسلامی شدن. منظورشون در چه سطحی هست؟
به نخست باید توجه بکنیم که این افراد به نوع ریزشی‌های نهاد ولایت فقیه هستن، یعنی از فعالان دانشجویی سابق، برخی از اساتید دانشگاه و روحانیونی هستن که تا پیش از این از حامیان اصولگرایان بودن و شخص رهبری و نظریه ولایت فقیه، ولی اونها در دلیل همسویی و حمایت از محمود احمدی نژاد و اختلافاتی که در سال 92 به بعد بروز گسترده پیدا کرده، الان به منتقدان و معترضان نظام تبدیل شدن و جمع‌بندیشون اینگونه هستش که تمامی نهادهای جمهوری اسلامی هم از انتخابی و انتصابی به درجاتی دچار مشکل شدن و از نقاط ضعف گوناگونی رنج میبرند و از کارکردهای قانونی و همچنین آرمانهای انقلاب و مردم فاصله زیاد پیدا کردند که اصلاح اونها، ترمیم اونها و حل مشکلات اونها نیازمند یک راهکار انقلابی هست و خواستار اصلاحات سیاسی ساختاری گستره در تمامی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شدن و شخص رهبری رو هم خطاب قرار دادن و به نوعی باش اتمام حجت کردن که کشور در آستانه دو انتخاب هست، یا تداوم وضع فعلی هستش که با دور شدن بیشتر از مردم و دو تا جناح حاکم هم از اصلاح طلب و اصولگرا منافع رو با هم تقسیم بکنن و بر سر اون هم جنگ قدرت داشته باشن. راه دوم اصلاحات گسترده هست با باز کردن فضای سیاسی و به حال به نوعی هشدار هم به رهبری دادن که انتخاب مسیر اول منجر به فروپاشی اجتماعی کشور میشه و به نوعی پایان نظام رو در بر خواهد داشت و مسئولیت اونم تلویحی به عهده شخص رهبری گذاشته.
به غیر از این نامه انتقادی، نهضت آزادی هم که خودش در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی نقش داشت، نارضایتی خودش رو از این وضعیت ابراز کرده. اونها چه انتقادهایی دارند؟
ببینید، البته نهضت آزادی خب زاویه‌اش متفاوت هست. اونها در مدت کوتاهی بعد از انقلاب عهده‌دار دولت موقت بودن و بعد از اون هم به حال با حاشیه رانده شدن و از اون به بعد مشارکتی در تصمیمات نظام نداشتن. با اون یک پوزیسیون مسئول و متعهد منافع ملی اعتراضات و انتقاداتشون رو گفتن. حال برخلاف گروه قبل، یعنی جریان احمدی نژاد که اخیراً از این نوع موضع‌گیری ها اتخاذ میکنن، نهضت آزادی نزدیک به 4 دهه سابقه این گونه اتخاذ مواضع رو داره. اونها هم هشدار دادن که این وضعیت به فروپاشی اجتماعی منجر میشه و نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه ممکنه خطرات تجزیه ایران رو هم در بر داشته باشه.
به فروپاشی اشاره کردید که در این نامه آمده بود، در این بیانیه آمده بود. نکته مشترکی که هم در نامه به رهبر جمهوری اسلامی و هم در بیانیه نهضت آزادی وجود داره و هم همونطور که شما اشاره کردید در نامه ابوالفضل قدیانی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وجود داره، اشاره به فروپاشی اجتماعی و بروز خشونت در ایران. آیا این دو گروه و به علاوه آقای قدیانی خط و مشی سیاسی متفاوت دارن همین گروه و افراد؟ به نظر شما آیا هدف همسری رو دارن پیگیری میکنن؟
ببینید، من بیشتر فکر میکنم اونها نگرانی مشترکی پیدا کردن. یعنی این مسئله نشان دهنده نیست که اونها با همدیگه به یک جنبندی واحدی رسیدن یا هدف مشترکی رو دنبال میکنن یا عملا وارد یک ائتلاف شدن. و منتها در زمینه فروپاشی اجتماعی باید توجه رو داشت که تفاوت هست بین فروپاشی جامعه ایران با بسا فروپاشی خود جمهوری اسلامی. این هر دو یکی نیستن، برخلاف تصوری که هر مقامات جمهوری اسلامی و حتی برخی از چهره های اصلاح طلبی دارن که جمهوری اسلامی رو معادل ایران میکنن، اونا در واقعیت این گونه نیست و چه بسا بدون جمهوری اسلامی ایران وضعیت و سرنوشت بهتری خواهد داشت. اما به نظر من در زمینه فروپاشی اجتماعی باید ارزیابی واقع بینانه ای داشت، ولی به هر صورت هر چقدر سیاست های ناکارآمد کنونی ادامه پیدا بکنه، فشارها بیشتر بشه و بیشتر اقشار مختلف جامعه و سطوح بیان، خب این احتمال فروپاشی اجتماعی هم بیشتر میشه.
آقای افشاری، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم، منم از شما سپاس گذارم.
2042-02-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فردا 2400 آماده شنیدن دیدگاه های شماست.
مسئولین ایران برای فرار از روشن شدن واقعیت های موجود دائما از وابستگی عربستان سعودی به امریکا بحث و گفتگو می کنند. خب در جواب این آقایم بایستی گفت که کشورهای عربی هیچ گونه ادعای در مورد استقلال نه شرقی و نه غربی بودن نکرد و نمی کنند. حال سوال از مسئولین جمهوری اسلامی این است: شما که جمهوری اسلامی ایران را بر پایه استقلال نه شرقی و نه غربی وجود آوردید، بفرمایید پس چرا دائما هر اقدام ضد قوانین بین المللی را در منطقه خاورمیانه طبق اهداف و خواسته روسیه به امید حمایت و حق وتو روسیه در سازمان ملل انجام میدهید؟ پس لااقل همان شعار نه شرقی و نه غربی را از روی تابلوی دفاتر نظام جمهوری اسلامی حذف بکنید که لااقل عملا مرتکب دروغ به این بزرگی آشکار نشده باشید.
آقای خامنه‌ای، به قول معیز یا با زبان بی زبانی پر بد گفتم نشنیدید. حالا از این به بعدم هر چه سریعتر زودتر فکر دیگر کن که کار از کار گذشته و مگذارد. فکر دیگر کن که دیگه تمامه.
سرخط خبرها. وزیر خارجه آلمان میگوید برلین به رغم آنکه نسبت به برنامه موشکی ایران و دخالت‌های تهران در جنگ داخلی سوریه نگاه مثبتی ندارد، اما تلاش فراوانی خواهد کرد تا با توافق هسته‌ای وین همچنان پابرجا بماند. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به سخنان حسن روحانی در خصوص حضور نیروهای خارجی در جنگ سوریه گفت اگر روحانی از فعالیت‌های تروریستی ایران در سوریه بی‌خبر است، اسرائیل می‌تواند او را آگاه کند. حزب نهضت آزادی ایران در بیانیه‌ای نسبت به آنچه خطر فروپاشی سیاسی اجتماعی ایران اعلام کرده، هشدار داد. همزمان 300 تن از فعالان حزب‌الله خواهان اصلاحات اساسی و انقلاب‌گونه در ایران شدند. اخلال در یک کنسرت موسیقی توسط یک روحانی در شهر کلمه در استان بوشهر، انتقاد مقام‌های دولت را در پی داشت. مرکز اسناد حقوق بشر ایران خبر داد که در سال 96 390 نفر در ایران اعدام شدند که 6 تن از آنها در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. مناطق عرب نشین استان خوزستان و از جمله شهر اهواز شاهد تظاهرات خیابانی شهروندان عرب در چهارشنبه شب بوده است. گروه‌های فلسطینی روز پنجشنبه اعلام کردند که قصد دارند امروز جمعه به اعتراضات عمومی خود در نواحی مرزی با اسرائیل در نوار غزه ادامه دهند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز درباره شیوع بیماری‌های هپاتیت آ و وبا به دلیل کمبود آب هشدار داد. تازه‌ترین ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره کن برگزیده شد.
فردا هفتم ماه آوریل برابر با 18 فروردین ماه روز جهانی بهداشت. تصمیم انتخاب این روز در سال 1950 از سوی مجمع بهداشت جهانی گرفته شد. درباره روز جهانی بهداشت گزارشی داریم از آوا اسفندیاری.
هیچ کس نباید بین مرگ و مشکلات مالی، بین خرید دارو و مواد غذایی یکی را انتخاب کند. این گفته ای مدیر کل سازمان بهداشت جهانی است و در حالی بیان شده که بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی اکنون نیمی از مردم جهان قادر به دریافت خدمات بهداشتی نیستند. در سال 1948 اولین مجمع جهانی بهداشت بر اساس این اصل برگزار شد که همه افراد باید حق دسترسی به بالاترین سطح ممکن از سلامت را داشته باشند و از سال 1950 هفتم آوریل برابر با 18 فروردین به عنوان روز جهانی بهداشت نام گرفت. سازمان بهداشت جهانی هر سال در این روز با هدف افزایش توجه و آگاهی عموم مردم و دولت‌ها یک موضوع را برای تمرکز اقدامات و فعالیت بهداشتی انتخاب می‌کند و شعار امسال پوشش جهانی بهداشت برای همه و در همه جا است. تعریف سازمان بهداشت جهانی از پوشش و دسترسی به بهداشت و درمان بر این اساس است که همه افراد این فرصت را داشته باشند که در زمان و مکانی که احتیاج به خدمات کامل بهداشتی دارند تحت درمان قرار گیرند، از پرداخت هزینه درمانی از سرمایه خود معاف شوند و داروها و خدمات حیاتی در اختیارشان باشد. ایران با جمعیت بیش از 80 میلیون نفری یکی از کشورهایی است که با جمعیت جوان خود در منطقه جنوب غرب آسیا نیازمند توسعه خدمات بهداشتی و درمانی و سایر خدمات مربوط به بخش سلامت است. طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران در رتبه 93 از میان 145 کشور مورد بررسی به جهت عملکرد کلی سیستم سلامت قرار دارد. این رتبه نشان می‌دهد که این کشور برای رسیدن به نقطه مطلوب در پوشش همگانی سلامت راه طولانی در پیش دارد. علی‌رغم چنین فاصله ای تا وضعیت مطلوب، گزارش سازمان بهداشت جهانی تاکید می کند که وضعیت بهداشتی در ایران نسبت به دو دهه گذشته بهبود یافته است. اجرای طرح تحول در نظام سلامت از اردیبهشت سال 93 با رویکرد ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و حفاظت مالی از مردم در قبال هزینه‌های بهداشت و درمان در ابتدا با موفقیت‌هایی همراه شد، اما مدتی بعد اجرای آن با کمبود منابع مالی و اختلافات مدیریتی مواجه شد. علاوه بر این، عدم دسترسی مردم در مناطق محروم به خدمات بهداشتی به عنوان مانع اصلی پوشش همگانی سلامت به قوت خود باقی است و همچنان سالانه جان و سلامت بسیاری از ایرانیان در شهرهای کوچک و روستاها قربانی عدم دسترسی به خدمات بهداشت و درمان می شود.
حق داریم یه چیزایی رو دوست داریم نباشه، یه چیزایی نباید باشه، ولی اگه بخوایم با تون روی بریم جلو هیچ اتفاق نمیفته جز این که اونا جریتر میشن. ولی اگه به صورت میلیمتری همین کارا که روشن فکری دینی بخواد انجام بده، یواش یواش همین آزادی فردی جزوی از دین حسابش کنه تا از درون یواش یواش اصلاح بشه، اگه بخوایم منتظر یه اتفاق خاص بیفتیم که نمیفته. در هر صورت اونا کار خودشون رو میکنن، اونا دین و سیاست رو با هم قاطی کردن. روشن فکری میتونه شعله آتیش رو یه مقدار بیاره پایین.
در حالی که حکومت عربستان مرتب ایران رو تهدید میکنه، علناً فحش میدن و مرتب تهدید و تحقیر حکومت ایران و ایران هست، ما دیدیم که آقای ظریف میگه اگر کشوری به عربستان حمله کند ما از عربستان دفاع خواهیم کرد. یک کشور داره مرتب شما رو تحقیر میکنه، مرتب تهدید به جنگ میکنه، بعد وزیر امور خارجه رژیم میگه ما دوست عربستانیم. خوب شد حالا فهمیدیم که اقتدار یعنی چی. واقعا که جای تعجب داره.
آیا میشه به کمک موسیقی به کودکان مهارت‌های مختلف آموخت؟ یک مبتکر جوان لهستانی به تازگی دستگاهی ساخته که با استفاده از موسیقی به کودکان مهارت‌های مانند شمردن یا ریاضیات پایه را میآموزه. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
با میوزیکان آشنا بشید. این دستگاه از سرهمبندی هوشمندانه چند آلت موسیقی و اضافه کردن یک سیستم مکانیکی برای برنامه نویسی اونها تشکیل شده. سازنده این دستگاه میگه میوزیکان شبیه جعبه موسیقی اسباب بازی ساخته شده و کودکان بالای 3 سال به راحتی با بازی کردن با استوانه گردان میوزیکان میتونن ملودی های مختلفی خلق کنن. آقای کامیل لاژوک میگه این دستگاه در کنار کمک به شکل گیری به اصطلاح گوش موسیقایی به صورت غیر مستقیم به کودکان مهارت‌های دیگری از جمله توانایی شمردن، توانایی محاسبه و توانایی کار گروهی در کنار دیگر همبازی‌ها رو یاد میده.
بارز استیکاوه را زاچما نام شه ووانیات واستیویه متودا.
روی استوانه گردان تعداد 720 دکمه قرار داره و این دکمه ها با حرکت مداوم روی استوانه آلات موسیقی دیگر رو به صدا در میارن. کودک میتونه این دکمه ها رو فعال یا غیر فعال کنه که همانند زبان کامپیوتری باینری یا دودویی به معنای روشن و خاموش کردن آلات موسیقیه. سازهای موسیقی با آهن رو با در جای خودشون محکم شدن و به راحتی قابل تعویض هستن. دو سیستم ایمنی مکانیکی و الکتریکی روی دستگاه نصب شدن که در این حال به چرخش مداوم استوانه کمک می کنن. یک حسگر آپتیکال هم روی میوزیکان سرعت چرخش استوانه رو تنظیم می کنه. آقای لاژوک میگه به تازگی موفق شده با همکاری یک گروه روانشناس کودک و متخصصین آموزش یک روش جدید برای آموزش به کمک میوزیکان رو ابداع کنه. این روش آموزش راه حل‌هایی رو هم برای آموزش کودکان استثنایی ارائه میده. مبتکرین این پروژه فعلا در حال جذب سرمایه برای تولید انبوه میوزیکان.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
مهدی رستم‌پور و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. اقدام شبکه سوم صدا و سیما در حین پخش زنده بازی تیم‌های فوتبال آسروم و بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا بازتاب جهانی پیدا کرد. مخدوش کردن تصویر نشان باشگاه روم که گرگی است که داره شیر میده به دو برادری که طبق افسانه ها بنیانگذار شهر روم هستن و این نماد باشگاه روم هم هست. اما سازمان صدا و سیما و شبکه 3 در حین پخش زنده بازی مخدوش کردن بخشی از بدن این گرگو که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و انتقال پیدا کرد به رسانه‌های خارجی، از در واقع رسانه‌های ورزشی گرفته تا سایر رسانه‌ها خیلی به این ماجرا پرداختن، پوشش دادن، چه به طنز و چه بخت و حیرت و انتقاد به این قضیه پرداختن. خود باشگاه روم هم واکنش نشون داد و کنایه زد به این اقدام عجیب. ولی در ادامه وقتی که تعداد بسیار زیادی از کاربران ایرانی توضیح دادند و گفتند که تلویزیون ایران صدای ما نیست در این زمینه، مورد تایید ما نیست و این رفتاری که صورت گرفته مورد رضایت هواداران فوتبال و بخش عمده ای از مردم ایران نیست، بعد از این ماجرا خود باشگاه روم اومد و در چند توییت پیاپی از ابراز احساسات هواداران ایرانی تشکر کرد و گفت خوشحالیم از اینکه چنین هوادارانی در ایران داریم و تعدادی از توییت ها رو هم پاسخ مستقیم داد باشگاه روم و از اونها سپاسگزاری کرد، از جمله خانواده هایی که تصاویری که داشتن با لباس باشگاه روم یا عکسایی که گرفته بودن در روم و به نوعی یک رابطه ای شکل گرفت بین هواداران فوتبال ایران و باشگاه روم که حساب خودشون رو از رفتار سازمان صدا و سیما کاملا جدا کردن. خبر
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در کنار شما هستیم. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا
تا لحظات دیگر همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 8 بامداد.